علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. شب اربعین ضمن تسلیت به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم و همه شیعیان و حضار گرامی درخواست میکنم که صلوات دیگری نثار روح ملکوتی حضرت علی اکبر قرائت بفرمایید. تقریبا ساعتی چند از ظهر عاشورا نگذشته بود که آتش جنگ کم کم آرام گرفته بود و لشکریان گرداگرد گودال قتلگاه جمع شده بودند. هر کدام در این جنایت بزرگ سهمی داشتند، عده‌ای با نیزه، عده‌ای با شمشیر، عده‌ای با سنگ. یتقربون الی الله به دم سبط نبی الاکرم. همه اینها در کفر خودشون فکر میکردن که در حال تقرب به خدا هستند. از میان گودال قتلگاه کودکی صدایی بلند کرده بود و می گفت اتقتل عمی ابن الخبیثه، آیا عموی مرا می خواهی بکشی ای پسر زن خطاکار؟ کم کم آتش جنگ آرام آرام شد. لشکریان هلهله کردند، سر مبارک سید الشهدا از بدن جدا شد و به سوی خیام حرم حمله‌ور شدند. اول خیمه ها را غارت کردند، معجر از سر کودک زنها و گوشواره از گوش اطفال در آوردند. خار مغیلان و سختی راه و هر بچه‌ای در کوی فرار می‌کرد، در پشت خاری مواظب بود. این آتشی که به جان خیمه ها افتاده اذیت نکنه. ولوله ای بود، عجیب بود. و بعد دستور داد اون شقی ازل و ابد که نعل تازه به اسب ها ببندند و اسب ها را زین کنند و بر پیکر کشتگان دشت کربلا بتازند. یعنی هر جنایتی که بگید در این چند ساعت اینها به اسم اسلام مرتکب شدن. سرهای بنی هاشم 18 سر از خاندان بنی هاشم همه از بدنها جدا شد و بر رأس نیزه ها قرار گرفت. مدتی طول کشید، شاید روز 11 حرکت کاروان اسرا از کربلا به سمت کوفه آغاز شد. وقتی به کوفه رسیدند داستان اینجاست. خیابانها را آذین کرده بودند. عبیدالله ابن زیاد دستور داد که سر مبارک امام حسین را در تمام خیابانهای کوفه بگردانند، به سمت همه عشیره ها و قبیله ها و قبائل و تجمعات مختلف بفرستند که مثلا ضرب شستی گرفته باشد از کسانی که حامی حضرت ابا عبدالله الحسین باشند. زید ابن ارقم که از یاران رسول گرامی اسلامه میگه من شاهد قضیه بودم، از داخل غرفه کاروان که اسرا که رد میشدن من نگاه میکردم. وقتی که سر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین به سمت من آمد و سر رو با نیزه از کنار غرفه من رد کردن، من دیدم سر قرآن میخواند این آیه رو: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این آیه سوره کهف میفرماید که آیا گمان کردی که قصه اصحاب کهف از نشانه های ما چیز عجیبی هستش؟ زید بن ارقم میگه من رو کردم به سر، گفتم والله یا ابن رسول الله رأسک اعجب، رأسک اعجب، شگفت‌آمیزتر از اصحاب کهف و رقیم سر توی که بر سر نی قرآن میخونه. این روایت رو بسیاری از افراد نقل کردن، اینکه میگویند سر مبارک سید الشهدا قرآن میخوند. چند نفر که یکیش همین زید بن ارقم از صحابی و یاران حضرت رسول گرامی اسلام هستش نقل کرده و قصه حتمی از معجزات رأس مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین. اما اربعین که ما امشب خدا بهمون لطفی کرده باز اقامه عزا کنیم بر حضرت سید الشهدا، همونجوری که در جلسه قبلی عرض کردم، اربعین تکمله ایست بر حادثه بزرگ عاشورا. اربعین توسعه دهنده پیام عاشوراست. شاید اربعین از جهاتی در جهت انتشار هدف عاشورا مهمتر باشه. اینکه جابر ابن عبدالله انصاری با اون سابقه در اربعین اول طبق بعضی از اقوال و طبق بعضی از اقوال دیگه در اربعین دوم از مدینه میاد، پیرمردی که بالغ بر 90 سال عمرشه از مدینه میاد پای پیاده آرام آرام میاد. بهش میگن که چرا آرام میای؟ میگه از پیغمبر شنیدم که فرمود هر که در راه زیارت امام حسین قدم برداره به هر قدمی باغهای بزرگی در بهشت به اون خواهند داد. این که جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب بزرگ رسول الله مبدع اربعینه و امام صادق به صفوان جمال زیارت اربعین رو یاد میده و خود حضرت امام عسکری میفرماید زیارت اربعین علامت مؤمنه، اینا همه نشانه است بر این که اربعین تکمله و تتمه بر نهضت بزرگ عاشورا. حالا ما راجع به جابر ابن عبدالله انصاری خیلی اطلاعات نداریم، اما اجمالا بدانیم جابر ابن عبدالله فرزند عبدالله انصاریه. عبدالله انصاری از کسانی بود که قبل از هجرت پیامبر گرامی اسلام به مدینه منوره، چون اهل مدینه بود دیگه، از انصار بود، آمد مکه و با نبی گرامی اسلام بیعت کرد و بعد از اون به مدینه رفت. در این سفر جابر هم 15 سالش بود، همراه پدرش بود. جابر 15 ساله همراه پدر بود. جابر هم همین جابر ابن عبدالله در 15 سالگی با نبی گرامی اسلام بیعت کرد. آمدن مدینه و مقدمات هجرت رسول گرامی اسلام از مکه به مدینه رو همین عبدالله ترویزی کرد با عده دیگه از انصار، که بعد پیغمبر آمد در مدینه و اسلام توسعه پیدا کرد، رونق قابل توجهی پیدا کرد. در روایت دارد که وقتی که حضرت رسول آماده می شدن برای غزوه بدر و جنگ بدر، عبدالله پدر جابر رو گفتن بیا. وقتی عبدالله اومد این آرایش نظامی رو که دید، به حضرت فرمودن، عرض کردن که یا رسول الله، من شما رو بشارت میدم به اینکه در جنگ بدر حتما پیروز خواهید شد با این آرایش نظامی که برای اسلام ایجاد کردید. عبدالله که همین پدر جابر باشه، در جنگ احد قبل از اینکه جنگ شروع بشه، یک شبی مبشر ابن منذر، ظاهراً یکی از شهدای غزوه بدر بوده، در خواب میبینه که اون میگه که تو به زودی میای پیش ما. میگه که تو کجا هستی؟ میگه من در بهشت برین جایگاه دارم. میگه تو که زنده ای؟ تو که مگه در احد نهی در بعد شهید نشدی؟ میگه چرا، من اول مردم ولی باز زنده شدم. این که بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، همینه، من دوباره زنده شدم و الان متنعمم به نعمتهای پروردگارم، هر جای بهشت که بخوام اونجا جایگاه منه. عبدالله از خواب بیدار میشه و قضیه رو میره به پیغمبر عرض میکنه. حضرت میفرمایند من تو رو بشارت میدم که در جنگ احد تو به درجه رفیع شهادت نائل میشی. چند روزی بعد میگذره، جنگ احد میشه، عبدالله جز به اون 50 نفری بوده که اون گردنه کذایی که از اونجا دشمنان اسلام حمله کردن و جنگ احد مغلوب شد، جز به اونا بوده. عبدالله جز به این 12 نفر بوده که تا آخرین نفس می جنگه و شهید میشه. وقتی شهید میشه، جابر میگه من اومدم وقتی جنازه پدرم رو آوردن، من اومدم دیدم یه روپوشی روی جنازه رو سر پدرم انداختن، وقتی روپوش رو زدم کنار، چهره پدرم خیلی نورانی بود، من پدرم رو بوسیدم، حضرت من رسول گرامی اسلام منو منعم نکرد. بعد عمه‌ای داشتم به نام فاطمه که ظاهراً شوهر اونم در همون جنگ احد شهید میشه، میگه عمه من گریه میکرد. پیغمبر فرمود که شما چه بگرید چه نگرید، ملائکت الله بالهاشون رو بر این دو شهید بزرگوار انداختن تا هنگام که اینها دفن بشن. عبدالله میگه که پدرم و شوهر عمه هم همون عمرو بن جموع رو هر دو رو در یک قبر نهادن، چون شهدا میدونید که نه غسل دارن نه تکفین دارن، خدمتون عرض شد که استثناء دیگه، در یک قبر نهادن. این در تاریخ اومده 46 سال بعد در زمان معاویه خواستن از محل قبر پدرم کانالی رو رد بکنند، برخورد کردن به همین قبر جناب عبدالله پدر جابر و همون عمرو بن جموع، دیدن هر دو جنازه سالمه. خب عجیب بود براشون، خونها تازه، جنازه ها سالم. گفت عبدالله دستش به سرش بود، روی زخمش بود. گفت ما دست رو از روی زخم برداشتیم، خون دوباره جاری شد. طبق اقوال موثق تاریخی خون دوباره جاری شد که ما دست رو باز گذاشتیم روی سر عبدالله. خب جابر یه همچین پدری داشته، اینقدر بزرگوار بوده. جابر از بهترین صحابی پیغمبر بوده، از بهترین صحابی پیغمبر بوده و من فکر میکنم پیغمبر اصلا مأموریت، چند تا مأموریت پیغمبر به جابر داده. یه دونش که مسلمه، جابر غیر از پیغمبر 5 امام معصوم رو درک میکنه. یکی امیرالمؤمنین بوده، یکی امام حسن بوده، یکی امام حسین بوده، یکی امام سجاد بوده و یکی هم حضرت باقر. در نقل هستش که وقتی داشته عبور میکرده از یه جایی، یک صدای بچه، چون ظاهرن چشماش هم بگه خیلی پرنور نبوده یا شاید نابینا بوده، صدای بچه رو میشنوه، احساس میکنه بچه آشناست. بعد میگه که پسر رو صدا میزنه، میگه بیا ببینم اسمت چیه. میگه من محمد پسر علی هستم. کدوم علی؟ علی سجاد. خیلی گریه میکنه و سینه امام باقر رو میبوسه، میگه که من مأموریت دارم از طرف جدت پیامبر گرامی اسلام به تو سلام برسونم. جدت به من گفت جابر تو فرزندم باقر رو خواهی دید و سلام من رو به باقر برسون. جابر پنج امام رو درک میکنه، پنج امام رو درک میکنه، آخرینش امام باقر بوده. در مسجد مدینه جابر ابن عبدالله انصاری معمولا احکام میگفته، تفسیر میگفته، یک کرسی درس داشته و یه ذکری میگفته. تا قبل از این که حضرت باقر رو ببینه همیشه میگفتن که جناب جابر ابن عبدالله هی صدا میزده یا باقر العلوم، طوری که مردم فکر کردن مثلا این هزیون میگه، بعد فهمیدن که این دنبال اون سلام پیغمبره که به امام باقر برسونه، تو آخر میرسونه. خب جابری همچین شخصیتیه. من گمون میکنم، حالا این تصریح تاریخی نیست، اما گمون میکنم یکی از مأموریت‌های الهی دیگر جابر ابن عبدالله انصاری قضیه ابداع اربعینه به عنوان توسعه پیام عاشورا. این که من میگم عرض میکنم خدمتون، از عبدالله ابن عباس که معروف عبدالله عباس پرسیدن که تو که ابن عم حسین ابن علی بودی چرا در کربلا شرکت نکردی؟ گفت من یه روزی خدمت امیرالمؤمنین بودم، امیرالمؤمنین وقتی دفترچه رو باز کرد و من دیدم که اسامی شهدای کربلا در اون دفترچه هست. این مسلمه ها، قبل از شهادت امیرالمؤمنین اسامی شهدای کربلا رو همه رو به بعضی از اصحاب سر گفته بوده. عبدالله میگه من دقت کردم دیدم اسم من در اون لیست نیست، اسم من در اون اسامی نیست. جابر ابن عبدالله خب پیر بود دیگه، به واسطه ضعف چشم و پیری و کهولت سن نتونست همراهی کنه با حضرت سید الشهدا، اما به حق قضیه اربعین رو ابداع کرد. آمد، در روایت داره وقتی که می آمد همراه شاگردش عطیت ابن جناده اوفی کوفی که یکی از روات احادیثه، عطیه میگه من خدمت جابر بودم تا رسیدیم به صحرای کربلا. وقتی به کربلا رسیدیم جابر این کلامو میگفت، هی میفرمود که حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. وقتی نزدیک مزجع شریف حضرت ابو عبدالله الحسین قرار گرفت، رفت غسل کرد در آب فرات، در همون ساحل فرات غسلی کرد و بعد یک محفظه‌ای از جیبش در آورد و درش عطر بود، اون عطر رو به تمام بدنش زد و احرام پوشید، محرم شد برای زیارت حضرت ابو عبدالله الحسین. احرام دو تیکه پوشید، همجور می اومد تا اینکه رسید به قبر مطهر سید الشهدا. عرض کرد که فرمود که یا عطیه دست منو دست من رو بذار روی قبر مبارک. عطیه میگه من دستش رو داشتم روی قبر مبارک و کان مخشیان علیه بیهوش شد، افتاد روی زمین بیهوش شد. میگه مقداری آب آوردم پاشیدم به صورت جابر، به هوش اومد. وقتی به هوش اومد سه بار گفت یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. وقتی سه بار گفت حبیبی یا حسین، گفت عزیزم حبیبون لا یجیب و حبیبه، آیا دوست جواب دوستش رو نمیده؟ همینجور که داشت زمزمه میکرد گفت چجوری دوست جواب دوستش رو بده در حالی که رگهای گردنش روی شانه هایش افتاده و خونهایش جاریست
سرش در مکانی است، بدنش در مکانی است. هی میزد خودش رو، گریه میکرد، رو کرد به سایر شهدا، عرض کرد السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین. یکی یکی زیارت کرد، حضرت علی اکبر رو زیارت کرد، شهدا رو زیارت کرد، علی اکبر رو زیارت کرد، بعد به سمت حضرت ابوالفضل عباس آمد زیارت کرد. این شخص مبدع اربعین میشه، اول زائر اربعین میشه و اربعین پیام مهمیه. در همین زیارت اربعین مجال نیست، حالا خدمت جناب آقای ذاکر اهل بیت هم هستیم، مجال نیست عرض بکنم، در زیارت اربعین ما هم حسین رو میشناسیم. السلام علیک یا ولی الله و یا حبیب الله، السلام علیک یا صفی الله. خب در زیارت اربعین امام حسین به عنوان برگزیده خدا معرفی میشه. بعد چرا حسین قیام کرد؟ بذل مهجته فیک لیستنگ و عباده که من الجهاله و حیرت زلاله. حضرت ابو عبدالله حسین قیام کرد تا بندگان رو از گمراهی نجات بده. با کی جنگید؟ همه اینا در این زیارت اربعین اومده. برای همینه که فرمود علامت مؤمن خمسون، زیارت الاربعین و صلات الخمسین و تختم بالیمین و پنج تا علامتی که هستش، عمده ترینش بحث زیارت اربعینه. خدای بزرگ ما رو از جمله شفاعت شدگان درگاه حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بده. زیارت اون حضرت رو در دنیا و شفاعتش رو در آخرت نصیب تک تک ما و پدران ما و مادران ما بفرماید انشاءالله. انشاءالله دعاهایی که میکنند خدای بزرگ به اهداف و هدف اجابت نایل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.